اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 29 ربیع الثانی سال 1437 هجری قمری مطابق با 9 فوریه سال 2016 میلادی، یه خوش خبری به شما بدم. میگه در سالهای وتر، در سالهای فرد توقع فرج داشته باشه. تو روایاتش یه میگه ما سال و ماه و روز رو نمیدونیم، ولی یه سری چیزای کلی میدونیم، اونم چون روایات داره. میگه در سالهای فرد توقع چی؟ فرج داشته باشه. حالا این معناش عامه، چه فرج جزئی که یه گشایشایی برای امورات شیعه بشه، چه فرج کلی که ما نمیدونیم کیه که ظهور مولا صاحب الزمان باشه. علیکم السلام ورحمت الله. اصلا یه خوشخبری به شما بدم، همجور تو ذهنتون باش. نظیر روز جمعه که عید المتوقع فیه فرج مولانا صاحب العصر الزمان، اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. چون دائما تو استرس باشی و ناراحتی باشی، اینا موتور داغ میکنه، ممکنه بپکی. لذا هی خدا فرجای جزئی میذاره که ناامید از رحمت خدا و ناامید از آینده موجود جهان نباشی. بدونی مصلح کلی هست، بدونی پدر روحانی هست و به یاد من و شماست. خیلی مهمه دلگرمی به استمرار راه حق با ثابت قدمی و مقاومت به دنبال داره. حالا مؤمنان مباحثه مون در گشنیز بود از طب المعصومین صفحه 327، گفتار این آقای بزرگوار دکتر لبی بیغون خوندم، همچنین گفتار آقای الخرطوم در کتاب النباتات الطبیه والعطریه فی الوطن العربیه سال انتشارش 1988 صفحه 251، یه سری مطالب دیروز خوندم توضیح از خارج اضافه برش گفتم. امروز مؤمنا یک روایت اینجا بیشتر بیان نکرده. ار روایاتو تو بحث کذبره، تو بحث گشنیز، فی وصایا النبی، فی وصایا النبی لعلی صلی الله علیه و سلم علیه الصلاة و السلام، در سفارشات ویژه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین علی علیه السلام، یا علیو، دوتا معصوم دارن با هم گفتگو میکنن، دایلوگ میکنن که ما امت مرحومه بشنویم. گرفتی همونی چی شد؟ هر دوشون که معصوم هم اینه با هم گفتگو میکنن که ما بشنویم. یا علیو تسعت و اشیاء تورثون نسیان. همین تیکه ای که خوندم مؤمنا 18 بار در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیثشه 18 بار اومده. خواستم سنداشو و بعضی جا دلالتاش فرق میکنه، اینا رو دیگه نگاه کنین دیگه، وقت نگیره. یک، اکل التفاح الحامض، سیب ترش خوردن، حافظه ضعیف میشه، فراموشی میاره، نسیان میاره. گرچه برای خانم بعد از شب زفاف تخمدانش هم بسیار تنبلی میکنه و عقیمی و ناباروری میآورد، که تو روایاتش یه میگه بعد از شب زفاف تا یک هفته این خانم تازه عروس سرکه، سیب ترش، شیر و گشنیز نخوره. این روایت اینجا اضافه کن یادش رفته بیار. پس تازه عروس بعد از شب زفاف به مدت یک هفته نباید این چهار تا رو بخوره، چون عقیمی و ناباروری میاره، یعنی تنبلی شدید تخمدان میاره. یکی سرکه، یکی شیر، یکی تفاح الحامض سیب ترش، یکی هم کزبره یعنی گشنیز. علم جدید هیچی نمیفهمه، طب سنتی هم هیچی نمیفهمه. شما پایبند چی باش؟ پایبند فرمایشه کسی که عالم واقعیه، علمش هم واقعی تفصیلیه. نمیشته بودم چهارتا، گرچه علم خودت اجمالیه، علم خودت ظنیه، علم خودت احتمالی انقیادیه، که اینا در واقع اصلا علم نیست، اینا فیگور علمه، اینا لعابه علم. اصلا علم نیست. حالا که مخت نمیکشه، علم هم نمیکشه، دنیا هم نفهمه، خب نفهمه به درک بدو تحقیقات و پژوهش کن انشالله کم کم بفهم. شما زرنگ باش، حالا نفهمیدی مخت نکشید گوش شنوای ببین معصوم چی میگه. مواظب ناموس خودت باش، مواظب ناموس دیگران هم باش. وقتی این تازه داماد داره میره شب زفاف تو را سلام علیکم خسته نباشی، این کاغذ هم مطالعه کن، جگرتلات دوست داری عسلک؟ میگه بله حاج آقا چاکرم. بگو این روایت عمل کن. چون آن مؤمنان تنبلی تخمدان تو مردم شایع شده، حتی زنای جوان، چون نمیدونن اینه که میگن واقعیت دارم. یک دور تو خیابون میزنه بریم پیتزا، بریم پلاشکی، پلاشکی پیراشکی ها، پیراشکی بریم خوراک، مدام کنسرو و ماهی میخره با ترشیجات بندری و لیته میخوره. من دیدم اینا رو به چشمم. بعد میگه حاج آقا چه جوانایی حالا پفکی هم. بابا پفکی نیستن، آشغال بهش دادی. این که ماهی خورد باید بعدش عسل بخوره، خرما بخوره، نه اینکه ماهیش بعد با ترشی بخوره. بعد همین میچرخه آخر شب ساعت 12:30 شب میخواد شام بخوره. حالا شام چی میخوره؟ برنج سفید میخوره. اینا رو با چشمان میمیمه دیدم، برنج سفید میخوره با نوشابه گازدار، قبلش هم که این خام مامه خورده و آب میوه شیمیایی خورده. بعد میخواد شب زفاف برنده شه. خواد جوجه تو این کاغذ نمیتونی پاره کنی، میخوای پرده بکارت برداری. شوخی نمیکنم مؤمنان، اکثر این تازه دامادا یاتاقام میزنن نمیتونن این کار کنن. اینی که میگم واقعیت داره مؤمنان، تو میگم رد میشن. بعد میرن پیش دکترای متخصص پایین تنه که با استیل برداره. این شوهره که سوپر فرنش سوپر خرابه به خاطر بدخوری، بعد ناموسش هم میپرسه زیر دست نامحرم، به فرض که محرم باشه زن باشه، آیا زن میتونه پایین تن زن نگاه کنه؟ حرامه. بعد میخواد زندگیش سعادتمندانه باشه، کسی که آغاز زندگیش با چند تا حرامه. این مشکلات امروز بشر فعلیه، همه جا هست، حتی تو ایران. من چون مبتلا به یکم تذکر دادم مؤمنا بدون تقیه، یکم ظرفیت اجتماع بره بالا، چقدر تقیه کنیم؟ با تقیه کردن که درست نمیشه کار. تقیه خوبه به شرطی که کارت تعطیل نکنی، ظرفیت اجتماع رو کم کم بالا ببری، جوری حرف بزنی، جوری عمل کنی که این تازه عروسا تازه دامادا بهشون بر نخوره. حرفای حقت بگو. ماشاءالله ماشاءالله چه داماد قشنگ، آفرین، چه کچلوات هم قشنگ، هرچی میگی راست میگی. شیرینی خوب دارین دستون در نکنه، میوه دستون در نکنه، شام پذیرایی کردین دست شما در نکنه، خدا خیرت بده، بزرگواری میکنی، داری میری خونه عروس، آفرین آفرین، اخلاق چیچی مرغی نشده، خشونت بیجا نداری، مؤدبی، آفرین آفرین، خوبیاشو بگو، هرچی میگی راست میگی. بگو عزیز من این کاغذم یادت باشه عمل کن. یه چی شد مؤمنا؟ حرفت قبول میکنم، چون خوبیاشو گفتی، زود گارد نمیگیره، چون داری به نفع خود داماد و عروس صحبت میکنی. عرضش داره دیگه، عوارضش داروش قی کردنه. اما نمیتونی به این مردم بگی، بهشون بر میخوره. بگی یکی از راه های درمان استفراغ سعیه. عجب آجا اینقدر پول دادم ولی برگردونم مخش نمیکشه. خیلی میگوی این بشکه رضا جلوت گارد میگیره. یه پول دادم رفتم سوسیس کالباس خریدم، نوشابه خریدم، نه خوردم. تو میگه استفراغ کن، جلوت گارد میگه، حرف گوش نمیکنه، نمیخواد بگی. اکثرا ظرفیت ندارم. پس یادتون باشه یکی از راههایی که قی مستحبه کجاست؟ اینجا که آشغال خوردی. بذار نمونه بارزش بگم. مثلا کسی تشنه و اینها هست، مؤمنو از سر کار اومده، حالا خانم جوشی ظرف میشسته آخر گلی و جامو، جامو زرد گلی قرمز، چه این لیوان گذاشته مؤمنو که برگرده بقیه ظرفا رو بشوره، این شوهر تشنه گرسنه ارواح که اومده خرگرد شربت آلبالوه. یه نفس میره بالا، وقتی قورتش میده حالا میفهمه، حالا محل نده، خب مسموم میشه. اینجا بلافاصله باید یه لیوان شیر بخوره، سرش بیاره بین دو پا، به 5 دقیقه استفراغ میکنه، سرش پایین باشه استفراغ کنه، بعد زود بره اورژانس با لوله شور ساکشن کنه، معده‌ش هم بشورن که سم ناشی از مواد مسموم وارد خونش نشه. گرفتی عمو جان چی گفتم؟ نه مبتلا به اسهال استفراغ بشه، نه مبتلا به مسمومیت خونی بشه. اینشه مردم یک کمکی میفهمن. آی بنزین خود میخواست مک بزنه از باک بنزینه، ماشین این بریزه تو باک موتورش. تو خیابونا دیدی؟ با چشمان بارا دیم مک و توف هم میکنه، توف کردن تو خیابون مکروه. بخار بنزین ششات درگیر کرد، سینوسات درگیر کرد، بعدم توف هم تو خیابون میکنه، باز این توفه مومن ها با بنزینه بخار میشه یا تو ششای اینا. در روز قیامت بهت میگم 15 تا شش خراب کردی. حاج آقا من کجا خراب کردم؟ من دست به بدنش هم نزنم. تو میگی ششش خراب کردی؟ بله میام بخاطر این آسفالت کاریتون. ناراحت نشینا بدون تقیه دو کلمه گفتم. این عادت زشن مردم، یکی دوتا نیست مومن. پس پیغمبر اکرم از سفارشات ویژه‌شون چیه؟ 9 چیزه که فراموشی در انسان ایجاد میکنه و حافظه تو ضعیف میکنه، چه حافظه موقت برداشت اطلاعات، حافظه موقت، چه حافظه مؤمن اصلیت، یعنی چه آرشیو مقدماتی، چه آرشیو چی مؤمن اصلی، پشت دوتا لوزه های شقیقه حافظه اصلیت، هارد اصلی بدنت. اکل التفاح الحامض، سیب ترش نخوری ولی اون مفت باشه نخوری، ضرر داره، هم عقیمی میاره و هم چی حافظه تو ضعیف میکنه. دوم اکل الکزبرت، خوردن گشنیز به صورت مداومت یا زیاد خوردن ولی تو یه وعده، حافظه آدم چی میشه مؤمنا؟ ضعیف میشه، فراموشی ایجاد میشه. سوم الجبن، پنیر به تنهایی خوردن و در روز خوردن، دو تا کراهت داشت، در روز بخوری یه مکروه، به تنهایی هم بخوری یه مکروه دیگه، مکروه به توان دو. آجا جای دیگه هم داریم؟ بله. مثلا تخم مرغ به تنهایی بخوری، بعد سرخش هم کنی نیمرو بخوری، شد دو تا مکروه، وقت دو بلا هم به سرت میاد. البیض المسلوق یورث الردو و الابتهار، تخم مرغ آب پز و نیمروه زیاد بخوری هم دچار ابتهار، گازهای شدید معده و روده میشی، قرقرهای شکمی رودی، و الربو دچار توقف تنفسی یا آپنیک میشی، چه در هنگام خواب یا بیداری، مقصر که خودتی. اگر همسایه اهلی برای امام رضا بودی، این روایت امام رضا و حرف امام رضا گوش بدی دیگه، نه حرف دل خودم، عشق خودم، نیم رو بخورم، میخوام برم زیبایی اندام باشگاه فولاد دوتا تخم عدد رو، وقتی میخوای اقشی به نوع عشق حرام عمل کنی یا سلیقه ای یا دل بخواهی یا فرضی و نظری هم اینه، یا این دکتره گفته تو میری پرورش اندام روزی 12 تا تخم مرغ بخور، شوخی نمیکنم مؤمنا، چرا تو دستور عملاش و بخور تا جونت در بیاد. این به خاطر چیه؟ این به خاطر انقیادش احتمالیه، فرضیه. افن راجح پایین تره. علم اجمالی هم نیم که بگیم منحل به علم تفسیر. علم تفسیری هم که 100% نیست. خب عزیز من، تو که همسایه امام رضایی، ما کار به شعرهای دیگه نهاریم، همیشه ما مشهدی ها بابا ای گوینده که همسایه امام رضایی، همسایه اهلی باش، حرف امام رضایی گوش بده عمل کن. از من ناراحت نشینا، به چپ و به راست همین مشهدی ها کار به آدم های بدشون ندن، همین آدم های خوبشون، تو همین شیکمش هم پیرو به امام رضا نیم. مثلا من میگه حاج آقا میشینه منش در راه خدا فدا بشم، سینم سپر کنم، مثل اون چند نفری که جلوی امام حسین هستن، تیک تیک نکنم. تو همه چیزای جزئی انجام نمیدی، جزئی حق گوش نمیدن. آقا میری قرارداد صدام رو سرت بپوشون، همه کل لخ منی تو توالت، این چیزایی به این کوچولویی گوش نمی کنی. مثلا میگه جونت فدای من کن، اینجوری وایسا هرچی تیره بهت بخوره به بدن امام رضا نخوره. چه الکی فیگورای الکی، از اول شروع کن تا انشالله به ایجا برسی. الکی پوز عالی نده. اینم جبان، از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم گاهی موعظه میکنم. اینم ولجبانه، ولجبانه آفرین، اون که خوبه، مستحبه، تخم مرغه با پیاز سفیده و روغن زیتون، این که مستحبه همون. بله، به دو تا فرمایش امام رضا عمل کردی. سال حاج شیخ در واقع به دو تا فرمایش امام رضا عمل کردی. یک، تخم مرغ رو همیشه با پیاز بخوریم تا تسلب شرائین نگیریم. دوم، تخم مرغ و پیاز سفید و روغن زیتون با هم دیگه بخورین تا نه تنها نسلت زیاد بشه، تعداد بچه پسرات هم زیاد شه، خودت خوبی، ذریه طیبه برای پدر مادرتی، حالا نسل شما هم خوب باشه. گرفتین چی شد؟ سرباز هم مثل امام زمان و ولی فقیه درست کن، تعداد بچه پسرات هم زیاد شه. بازم داری به فرمایش امام صادق عمل میکنی، فقه جعفریه دیگه، عملت هم شد جعفری، چون قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجته. شما هم پایبند به قول معصومی هم به فعل معصوم. یاد بگیر از باب الحوائج امام موسای کاظم، قربونش برم الهی، 14 سال زندون، حداقل بود 4 سال، ولی قربونش برم چه کارخونه جوجه کشی بحالی رو انداخت، 70 تا. چی میگی من تو 4 مثقال بچه داری؟ پیرو باب الحوائجی یکم یاد بگید. حالا من که ناراحت نشینا، چون جمعیتون رو به پیریه، حداقل هر ایرانی شیعه باید 5 تا بچه بیاره تا دوچار پیری جمعیت نشین. اگر عرضه دارین مثل پدر مادراتون، 10 تا 14 تا بچه بیاره، برو دست پدر مادراتون ماچ کن. همه چیشون قبراق بود، از جمله اسباب اساسیشون. اینا خستگیتون در دیگه. آقا جان هم میگرم بهش علمی نگو، مردم خسته میشن. یکم شوخی. اینم جبان. پس پنیر به تنهایی خوردن مکروهه، در روزم بخوری این قرائت دومه. پس پنیر به تنهایی خوردن حافظه رو ضعیف میکنه، کلسیم به تنهایی در بدن بره بالا حافظه ضعیف میشه، فسفر به تنهایی در بدن بره بالا حافظه ضعیف میشه. تعادل کلسیم و فسفر چیه؟ حافظه تقویت میشه. حالا دین چی فرموده؟ امام صادق میفرماید پنیر رو تو روز نخور، شب بخور. شبم میخوری تنها نخور، با زمینه بخور، یا با خضرویات سبزیجات تازه سالم، یا با گردو. در مغز گردو تازه که با پنیر تازه بخوری، میگه ازش تمعا شفاءن الجبن داء الجوز داء اجتماع شفا بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران، چاپ بیروتی 63. مطلق
زمین بس خرما باشه، مثلا چیز دیگری باشه؟
آره دیگه، ما نوکر معصومی همین دوتا،
همین دوتا باشه،
نه کمتر نه بیشتر. بعد تو اون سبزیجات هم گشنیز ماکو، سبزی معاویه هم شاهی، ترتیزک، جرجیر، رشاد، بازم ماکو که سبزی بنی امیه است. بنی هاشم، ما باید بیشتر از اطاعت کنیم از معصوم، چی کار به شیخا داریم؟ گرچه شیخا شیعه هم، بر کسی که شیعه باشه سیده، اما سید اصطلاح فقهی نه، سید عرفانی. این داریم ها، معصومی میگه ما پدرتون، پس همه شیخ ها سید هم، اما تو اصطلاح عرفان ها، اما تو اصطلاح فقه نه، میگه کسی که بدنش برسه به معصومی. اصطلاح فقهی ها، باز اصطلاح اخلاقی هم نیست.
خب زره شاهی وقت چیه؟
شاهی؟ زره این تره تیزه سبزی بنی امیه شکمو بودن بنی امیه، معاویه هر نیم ساعت غذا میخورد خسته میشد از خوردن، میگفت جمع کنید کوفته زهرا ماریا، خسته میشد از خوردن، یک شکمی داشت عین باشگاه های شاهزاده های عربستان سعودی، خیلی شکم گنده بود، پرخوری و شکم گندگی مساوی است با قساوت قلب. شوخی نمیکنم، تو روایات پرخوری چند بیماری میاره، یکیش پیسی و چی و چی، یکیش هم چیه میگه قساوت قلب. حالا طرف هم شمره هم پرخوره، میشه قساوت قلبش به توان دو. حالا حروم هم بخوره میشه حروم لقمه، حروم لقمه ای که مدیریت شرارت میشه جنایت میکنه، سرم میباره کیفم میکنه، یعنی ککش نمیگزه اصلا ناراحت نمیشه. تو میگی حاج آقا کو پلیس درونش، کو وجدان بیداره؟ بابا جون این فاتحه وجدان و فاتحه فطرتش خونده، به پرخوری و اکل حرام انواع شرابا میخوره. همین معاویه، همین یزید، خبیثه حالا هم مثل داعشی ها کنارش میشه داعشی، همین هم جون لقمه حرام شراب خوری که کسافت کاری ها شرارت ها رو به دنبال داره. تصابه شد هم جون. پس پنیر به تنهایی خوردن، در روز خوردن، حافظه ضعیف میشه. و سعر الفعره، موش ناقلا، موش ناقلا، چه موش خونگی باشه، چه موش صحرایی باشه، چه موش فاضلاب باشه، چه موش کور باشه، انواع موشا که داریم. با تعطیلی مدرسه موشا کارتونی بود تو تلویزیون مدرسه موشا. حالا مؤمنا هر نوع موشی باشه اگر از مایع خورده یا غذا نیم خورده موش، قدم اول حافظت ضعیف میکنه، چه موقت چه اصلی. قدم دوم میدونی چیه؟ یکی از حیواناتیه که باعث اپیدمی شدن، فراگیر شدن و توسعه یافتن بیماری عفونی طاعونه، طاعون این سوسک. یادتون باشه سوسکای خونگی، سوسک حمام، یه مدل های مختلف سوسته، اینا رو مؤمنه اینجوری مثلا نکشی یا اینجوری بگی اینجوری، باید زود دست بشوری یا با دمپایی میزنی یا با مگس کش، باید دست بشوری اونجا رو، باید تمیز کنی دستت، نباید روش بذاری نوت اینا مثلا اینا. یادتون با چی گفتم؟ بعدم اگر کسی تو خونه نیست سمپاشی کن، این سما گرچه خون سر داره از بین میبره اما واسه خون گرما هم ضرر داره. پس این پیف باف و امشی و نمیدونم چی، یعنی چیزا زیاده خرت پرتا، اینا هم وقتایی که زن بچه تو خونه نیستن، ظرفای غذا آشامیدنی سربسته هست، حالا که زدی درام هم همه میبندی میری رد کاره، زن بچه هم تو خونه نیستن، حالا باید 20 دقیقه تا 2 ساعت باشه که این حشرات موزی مؤمنان تصادف هم نیم، مثلا سوسک اینا عبین بره، نه اینکه خود تو محیط خونه یا اتاق هستی یا آشپزونه همجا بزنی اونا سر بچه دارم هست، این همه ضرر داره. یادتون باشه ضرر داره. پس اون روزی که داری این ور این ور میری خونه پدر مادر خودت، پدر مادر زنت، یا حرم یا هر جا کارهای خوب داری انجام میدی، حالا اینجا زن بچه که تو خیابونن میخوای ماشین سواشی، حالا برو قشنگ سمپاشی کن، در پنجره ها محکم ببن، وقت ماسک دو جداره داشته باش، ماسک دو جداره یا چفیه تو چالا جلوی بینی و دهنت باشه، عینکت این عینک بزرگی ها مثل که میرن زیر آب یا جوشکاری میکنن، عینکی که قشنگ بچسبه میگیم عینک محافظ. حتما اگر این کار نکنی ها سینوسات، ششات، همه درگیر میشه، چشمات درگیر میشه و دچار گلوکوم و آبسیای چشم میشه. و اگر کسی غفلت کنه چند تا چیز رو قاطی کنه از روی جهل، مثلا اسید سولفوریک و تیرک و آب جوال و اینا هم جواب قاطی پاتی کنه که بگه سریعتر سفید بشه اینجا این موزاییکم این نلبیکیم اینا، این کار کردن همان و افتادن همان، چون سمه، گاز سمیه بسیار قوی تولید میکنه. با اینکه در و پنجره آشپزخونه بازه، هواکش روشنه، باز حالت تغییر میکنه، میافتی رو زنگ، مگر همجور زود خودتو سرفه‌های شدید میکنی، همجور چهار دست با خودتو مندازی تو حیات، اگر نه مرگت حتمیه، چون تمام حبابچه های هوایی ریه تو اشغال میکنه. عمدن اینا رو توضیح دادم. گاهی ناموسای حلالتون، دختراتون و مانند اینا حواسشون نیم مؤمنا، دوست داره شوهرشو، زندگیشو، بچه‌هاشو، میخواد همه چیز تمیز باشه، برق بزنه، حواسش نیم، اینا رو قاطی میکنه. اینی که گفتم خیلی مهمه، اینا رو هیچ وقت قاطی نکنی که بعد بخوای مثلا حمام بشوری، مثلا دستشویی بشوری، آشپزخونه بشوری، ظرف بشوری، یا تو ماشین رخشویی بریزی که این لباسای سفید هم سفید سفید مثلا چند تایی قاطی کنیم، این کار رو نکنیم مومنا. مرگ انسان حتمیه. علامت قبلیش اینه که دچار سرفه‌های شدید میشه، رنگ تغییر میکنه، از سفیدی کم کم میری به طرف سیاهی. چرا؟ چون حبابچه‌های هوایی ریت اشغال میشه به انواع گازهای سمی، اصلا جایی نمیمونه که اکسیژن بچسبه. میلیون ها مؤمنا این رعتان این دوتا ریهات مؤمنا، میلیون ها مؤمنا حبابچه هوایی داره، حبابچه هوایی، هر حبابچه هوایی اکسیژن به این میچسبه. حالا اگر گازهای دیگه باشه، مثلا مونوکسید کربن باشه، مونوکسید کربن یا گاز کرسی میگن به اصطلاح قدیمی CO، خب چسبندگی CO یا مونوکسید کربن بر حبابچه هوایی 60 برابر چسبندگی اکسیژن. لذا اگر کسی مثلا دودکش بخاریش ممانندو یا تو با دودکش آشغال ریخته یا کبوتر لونه کرده ممانندو، سیمان کاری کرده سیمان ریخته، همسایه گچکاری کرده سیمان پاشون کرده ریخته تو دودکش، این همیشه مؤمنا یادتون باشه اینجا تا دیدی این بی حاله بگیرش پرتش کن توی حیات، اینجا ای بالش نزنی، اینجا مؤمنا، اینجا در پنجره باز میکنی، خودت هم وقتی بالا شدی نفس نمیکشی، نفس تو حبس کن، اینو بردار بندازش تو حیات، در پنجره باز کن، بعد بیا تو حیات نفس بکش، چون چسبندگی مونوکسید کربن به حبابچه هوایی ریه 60 برابر اکسیژن. حالا مؤمنا اگر چیزای دیگه هم بود مثل گاز کربونیک بود مثلا، یا این سموماتی که گفتم دیگه فاتحه ریات خوندی، اصلا جا نمیگذاری که اکسیژن بچسبه، لذا اکسیژن محلول خونت کم میشه، اکسیژن رسانی به مغزت کم میشه، تو میگی حافظم از بین میره، نسیان میشم، بابا جون الان باید سکته کنی به خاطر عدم رسیدن اکسیژن. اگر یک دقیقه تا سه دقیقه اکسیژن به مغزت نرسان، سکته مغزی به نوع مرحوم شدنه. حداقل ضربه ای که میزنه مؤمنان اینجا مبتلا به اوتیسم میشی، یعنی واماندگی، نه تنها حافظت مختل شده، واموندهی، واماندگی شنیدی؟ واماندگی ترجمه اوتیسمه. لذا بچه هایی که بند نافشون جدا شده ولی دهانه رحم مادر 12 سانتی متر باز نمیشه، این بچه ها تو رحم مادر از طریق اکسیژن محلول از طریق بند ناف تموم شد، با ششاش میخواد نفس بکشه، بعد آبی که تو این کیسه مشیمه هست یا آمینیون هست اینو نفس میکشه، از این مایع میره توی چی؟ ریه‌هاش، اشغال میشه. حالا دو تا 28 بخیه این زن میخوره یا کورتاژ یا مثلا چیز میشه سزارین میشه، حالا بچه به دنیا میاد رنگش شده مثل سیاه، اینقدر پشکمری بهش میزنن کم کم کبود میشه، یعنی یک کم اکسیژن بهش رسید، بعد میبرن زیر دستگاه اکسیژن مایع تا یه مدتی باید باشه، بعد باید ساکشن کنن اینایی که خورده در بیاد. بعضی بچه هم که حواسشون پرته قبل اینکه به دنیا بیان، ببخشید لفظام لاتی میشه، ببخشید، قبل از اینکه به دنیا بیان جیشو اح میکنن به دنیا، شوخی نمیکنن، یعنی تو همون کیسه مشیمه بچه دون جیشو اح میکنه. حالا اگر پشت دانه رحم بمونه، نه تنها مایه این کیسه رو خورده بلکه جیش اح خواهش هم خورده قبل اینکه تو دنیا بیاد فسق فجور کنه، به چی چی خوردن افتاده، نمیتونم توضیح بگم. اینه که میگم واقعیت دارم تخصصی پزشکی میگم. حالا اینجا مؤمنا این ششاش آلوده میشه، تو میگی گاز کربونیک و مونوکسید کربن کثافات چسبید به حبابچه‌های هوایی ریه، سالها زمان میبره که شستشو داده بشه، سالها زمان میبره. خواستم شکر نعمت خدا کنید اینکه با عافیت و امنیت به دنیا آمدیم، زایمان طبیعی بوده، 3 دقیقه تا 1 دقیقه پشت دانه رحم نموندی، اگر میموندی اوتیسم بودی، اینقدر خوش حافظه اینجا نبودی، این همه سوالات درس نمیخوندی. کمی پدر مادر چقدر برای زحمت کشیدن، از پدر مادر رؤوفتر، خدای رؤوف بالعباد چقدر به من و شما لطف کرد. حالا اینجا مدید بلبل زبونی میخواییم، پس خدا یادت نره، یه گوشه زندگیت همیشه خدا باشه. بذار یه چیزی که بگم عمو جون، علمای صالح شیعه ما میفرمایند موحد باش مشرک نباش. میگن ماشاءالله ماشاءالله آفرین، صد آفرین، فرمایش شما 100% درسته، اما چی کار کنم حاج آقا، 24 ساعته کل عمرم حواس پرتم، همش مشرکم، نماز میگی لااقل داداش مشرک باش، 5 دقیقه نماز میخونی، چند ثانیهش به یاد خدا باش. گرفتی چی گفتم؟ چون قبولی نماز به مقدار حضور قلبه، بابا یک گوشه زندگی یک گوشه نماز خدا بذار، عرضه نداری 5 دقیقش به یاد خدا باشه، حالا چند ثانیهش به یاد خدا باشه. یادم حرف همه گرفتیم، پس همه دعوت میکنم به توحید، ما هم میگیم 100% درسته، اما از بس حواس پرتم میگه لااقل یه گوشه مشرک باش. آقا جون این همه چیزا قاطی پاتی کردی، بابا یه گوشش هم خدا بذار، تو که معجون داریم یه گوشش هم خدا بذار، همین خدای من و تو رو نجات بده تا آدم به چی چی خوردن نیفته. بیشتر نمیخوام توضیح بدم. اینم مؤمنا سعر الفعر مکروه، و یکی از صفات بد موش چیه؟ فقط انبارسازی و ذخیره سازی میکنه ولو به دردش نمیخوره، شیشه های رنگی طلا نقره اینا، بعدم از انبار اصلی میاره تو انبار فرعی تالارش روش قلط میزنه تو باید جمع میکنه برای تو انبار هستی. بعضی ها تو دنیا مش صفت هم پولدار ملیارده ارزی ها بورس طلا نقره فلان پشمن، آقا یه نمی ازش نمیچکه، به زن بچه، به همسایه، به فامیل، به فقرا، مساکین، ایتامش اصلا بر. این روز قیامت مش محشور میشه. تو روایاتشی از امام رضا تو 10 تا شمرده که افراد در قیامت به باطنشون محشور میشه، مثلا موش محشور میشه. بعد میگه خدای من تو دنیا انسان بودم، چرا من تو قیامت حیوان آفریدی؟ پس نیم خورده موش رو خوردن مکروه، از اون بدتر چی چیه؟ آدم موش صفت باشه. موش صفتی علامت بیعقلیه، چون علامت بخله و شح مطاعن، حریص کنس. دیدی از نیم خورده موش خوردن بدتره، اما علامت عقل و جنود عقل 70 خورده یکیش چیه؟ سخاوته. پس سخاوت و کرم و فضل و انفاق و ایثار ها یاد بگیر از رئیس العقلا که معصومه. خودت هم به کار بنداز تا بشی عاقل بالفعل و از جنود عقل استفاده کرده. یکی از جنود عقل چیه؟ سخاوت. دیگه موش محشور نمیشه. و قرائت و کتابت القبور. بابا جون رفتی قبرستون فاتحه اخلاص بخونم، سوره انا انزلنای توحیدی یاسینی، یا زیارت اهل قبور بخون که بهترین نوعش اون نوعیه که درش ذکر رسالت و ذکر علیون ولی الله. یادتون باشه این دعای اصلی اهل قبوره که بخشی از اسرار آل محمد در بحار جلد 91 چاپ اسلامیه تهران جلد 91 بخشی از اسرار آل محمد اومده، از جمله این مطلبی که بحث زیارت اهل قبوره. پس اینجوری که لا اله الا الله میگن، یه سری چیزا میگن، اما آخرش محمد رسول الله علی ولی الله نداره، این زیارت اهل قبوریه که ناقصان و جیبیان و حسب رسالت و امامت شده. نه این زیارت اهل قبور درسته که تو روایات اومده، یه آدرس بهتون دادم آدرسش بیشتره ها رسول مومن ها. پس تو قبرستون رفتن و فی القبور عبرت بگیر، زیایی دنیا جای عمله، هنوز نمردی عملای خوب از تو سر بزن، دنیا جای توبه است، هنوز نمردی توبه کن، دنیا جای برطرف کردن نقص و عیبه. پس اگر نماز قضایی روزه قضایی داری ها کم کم بگیر. فی القبور عبره، چه مشهور باشی چه ذلیل، چه پولدار باشی چه فقیر، چه عالم باشی چه جاهل، چه باسواد باشی چه بیسواد و کمسواد، آخر بدنت میره زیر همین خاک. یه ذره گرد و خاک میشده، اینجوری اینجوری میکردی، اینطوری اینطوری میکردی، کفشتو واکس میزدی، حالا زیر خربارا خاک میری. دعا کن مؤمنا کنار قبرت بگذرن، نه سگ و شغال. شوخی نمیگم، منو شک داریم یکم دیر وقت برو تو قبرستون اون وقت حرف هم میفهمی. سگ و شغال رو همی قبل از اینکه بدن تو مور و ملخ بخوره و جونورای زیر خاکی، مصرف کن این بدن تو در راه انجام وظیفه. فی القبور عبره، نه اینکه بیایی رو قبرها رو بخونی. آخه به تو چه؟ میگن مهندسی قبوری، مهندس بهش رضایی، مهندس قاجاروی، تو فاتحه اخلاص برای همه این مرحومای قبرستون بخونی، او خدای عاقبت منم بخیر کن. این کار برای نگه رو خطا رو بخونم، خب چه فایده برای تو دارم؟ حافظه هم ضعیف میشه، علم جدید هیچی نمیفهمه، طب سنتی هم هیچی نمیفهمه. این علم باید پیشرفت کنه تا بفهمه چه اثر وضعی سوئی داره قرائت کتابت قبور که ابرو میخونی. این کیه که پسر کیه که کی تولد داره کی مرده، آه یه شعر عزاداری هم زیرش نمیشته یا بالاش نمیشته، چه فایده برای تو؟ اونی که فایده برای من و تو داره فی القبور عبره، که دست از ناهنجاری ها و بد اخلاقی ها و رفتارای منفی و سوء ادب ها و بی تربیتی ها و گناه ها بردارم، بنام بر انجام اعمال صالح باشه. ای به دردم میخوره، این عبرته. لکل شیئن لکل مخلوق عبرتون، از جمله چی؟ عبرت در قبوره. هی میگه خونم تنگه، ای بر. خب بابا جون تو که وقتی میشینی اینقدر جا میگیری، وقتی میخوابی اینقدر جا میگیری، وقتی ایجوری ایجوری ورزش میکنی اینقدر جا میگیری، یک سوم این فرش نمیشه. انبار داری؟ مثل موشی انبار داری؟ هی خونه ایجوری، هی خونه اینجوری، هی باغ اینجوری. یادت میره خدا، یادت میره حساب کتاب، یادت میره قیامت، یادت میره که فی الحلال حساب. تو همین حلالاش هم باید حساب پس بدی. اما هر اداره ای، هر خانواده ای حسابداری داره، پرسنلی داره، امور مالی داره، بازبینی گردش مالی داره، هر سال نگاه میکنن و خدا اینا رو نداره، وجدانن داره. تو روایات میگه، میگه در همین حلالش هم حسابه. حالا رباخاری و قشت تو معامله و گرون فروشی و اصلا موده آقا. و چی دارم میگم که چی بیمحل و چه که تقلبی و چه که دزدی و مال باخته ای و که مالش به غارت به دزدی و قصب برده، مال خری که باز این مال میخره. حالا مد هست یا نه؟ بله. اگه نه این پلیسا و نیرو انتظاری واسه چی میچرخه؟ همه شون خوبن ولی بعضی هاشون دستشون اینجوریه. دیدی فی القبور عبره، قرائت و کتابت القبور مکروه، حافظه ضعیف میشه. والمشی بین امرأتین، بین دو تا جگرتلای حرام. بابا جون گفتم جگرتلای حلال بگی، یعنی ازدواج شرعی و قانونی کن. خانوم ارزه داری، چهار تا خونه داری، چهار تا پول داری، چهار تا ماشین داری، همه چی چهار تا چهار تا داری، یک چراغ خوبه، چل چراغش قشنگتره. اما مؤمن ها هشتت گروه نوه، همین خونه هم که بین زمین و آسمون معلقه، همین هم ماه به زور میچرخه، گرانی و تورم و شهری هم. آخه تو رو چی کار باید این که شلوارت دوتا بشه، ستا بشه، چهارتا بشه، عدت رو در نه. اینجا میگه مثنا و ثلاث و رباع و انخفتم ان لا تعدلوا فواحده. حالا که ترس آگاهانه داری، خوف هست هم. ترس آگاهانه، جب نیست که ترسویه، وجل نیست که ترس طبیعیه، خوفه، ترس آگاهانه. وقتی که ترس آگاهانه داری که نمیتونی واجب و نفقه رو اداره کنی، نمیتونی اخلاق حسنتو به یکسان تقسیم کنی، رفتارهای مثبتتو به یکسان تقسیم کنی بین خانوما، میتونی؟ وجدانا نمیتونی. تو چهار تا میوه جلوت میذارم، میلت به یک کدام بیشتر از دیگریه؟ و تو زن میخوای تعادل در محبت داشته باشی، الکی نگم بیخواد فیگور نگی، نمیتونی. حالا خدا چی میفهمد؟ و انخفتم، حالا که ترس آگاهانه داری، ان لا تعدلو فواحده، خدا یکی، زنم یکی. نه اینکه یکی یکی نقد بزنی، داعشی عمل نکنم اونجور. مؤمن بلفه خستگیتون در. حالا مؤمنا بین دو تا زن رابری چی میشه؟ هر انسانی میدان مغناطیسی داره و هر انسانی حاله نوری داره، چه زیاد چه کم. نفهمیدم آجا؟ یعنی این دوتا انسان، دوتا جنس مخالف، این یه مؤنث، این دوتا مؤنث. میگه شما مذکر از به اینا رفت آمد نکن، شما مذکر از بین اینا رفت آمد نکن. چرا رفت آمد نکنم؟ چه این مؤنثا هر دوشون کافر باشن، فاسق باشن، هر نرمیشی چی داشته باشن، چه این مؤنثا خوب باشن، مسلمون باشه، مؤمن باشه، شیعه باشه، فرق نمی کنه. عمو جان بین جنس مخالف را نرو. چرا؟ چون میدان مغناطیسی این که قرار میگیری خلجانات ذهنی میاره و آشفتگی روانی. پشت سر نامحرم را بری، این که مکروه بلکه حرامه، احتمال خطر بری مکروهه. نگاه کنی به موضع نیمتنش، این خوف ریبه هست، یعنی تحریک شهوانیه، حرام. بینشون را بری مکروهه، حافظه ضعیف میشه، حافظه این شوهره یا پسره، فهم. بین دو تا مؤنث را بری حافظه ضعیف میشه. بحث میدان مغناطیسی و بحث این که حاله انسانی داره، حاله نوری داره. حالا تو بحث حاله های انسانی اطراف بدن است، تو بحث مغناطیس بدن اطراف بدن است، تو بحث عنصر آهن جنوب شمال هست، اس ان هست. تصور فهمیدین مؤمنان و هر SNی میدان مغناطیسی داره، چه شمال جنوب جغرافیایی باشه، چه شمال جنوب چی باشه، اما بدنی باشه، چه شمال جنوب عنصرها یا آهن در بدنت باشه، اینا تک تکشون میدان مغناطیسی دارن. حرفا میگیرین چی میگن؟ خب حالا معصوم فرموده ای مذکر، هر دین و مذهبی که داری بین دو تا مؤنث راه نرو، قربون امام صادق برم، همچون خدا رؤوف بالعباد، نقاط حافظه انسان ها ضعیف نشه، مثل اینکه شما مهندس سخت افزاری، تو چی کار داری؟ مشتری چه دین مذهبی داره؟ مشتری کامپیوتر داره، حالا میخواد از شما هارد بخره، حافظه اصلی، شما از باب فروشنده خوب یه هارد خوبی تحویل این میدی به مقتضای کامپیوترش، رأفت داری دیگه نسبت به مشتری ها. اصلا کار به دین و مذهب مشتری ها نداره. وقتی هارد بخری چند گیگابایت میخواد؟ 20 تا 60 تا بیشتر، به مقتضای کامپیوتر شما هارد سالم تحویلش میدی. حرفامو گم نکنیم. حالا خدای متعال به مقتضای ظرفیت هر کسی بهش حافظه داده، شما تا آخر عمرت یک دهم حافظت هم پر نکردی، ناراحت نشیم. حتی دانشمنداش هم همین، شکر عملی حافظه رو به جا نیورد، کفران هم کردی، گوش خودم تاب بدم، یه مش آتشخال و تصورات بد و فرضی و نظریه کلت پا کرد، این شکر حافظه است؟ تو داری که دائما کفران میکن. پس مؤمنا، این یادتون باشه چی گفتم؟ پس کافر به کفر عملی نباش، ناسپاسی حافظه نکن، از جمله باعث ضعف حافظه، دستی دستی حافظت ضعیف نکن. آیا حافظه اصلیت که پشت لوزه‌های شقیقه‌ایه از یک هارد کامپیوتر کمتره؟ که شما مهندس سخت افزاری میگه آقا این هارد کامپیوترت زمین نخوره، حافظش به هم میریزه، اطلاعاتش به هم میریزه، این کنار مثلا این تهویه هوای کامپیوتر نباشه که میدان مغناطیسی این تهویه هوای کامپیوتر اطلاعات هاردتو به هم میریزه، حرارت زیاد نباشه 25 درجه بالا اطلاعات هاردت به هم میریزه. یعنی آیا این حافظه اصلیم و حافظه موقتم از هارد کامپیوتر کمتره؟ اینجا دلم واسه پولم میسوزه میرم یکی دیگه میخرم، اما آیا میتونی حافظه اصلی یا حافظه موقت یکی دیگه بخری؟ نیست عمو جون، کو خود دکتراتش موندن تفلکا، بعضیاشون دمانس میگیرن، بعضیاشون آلزایمر میگیرن، بعضیاشون نسیان میگیرن، الی ارزل العمر لکی لا تعلم شیئا، حافظه خودش نمیتونه نگه داره، میخواد به من تو حافظه بده. پس شاکر خدای رؤوف بالعباد باش و حرف معصوم رو گوش کن، به دست خودت حافظه خودت رو ضعیف نکن.
استاد یکی از علما میفرمود بین زنان راه میری در درس اخلاقش، میفرمود راه میری صلوات بفرستن، آیا روایت یا نه؟
درود بر اون عالم، میخواسته بگه یعنی ذکر خدا داشته باش. اشکال نداره، اسم کسی نبره، یه چیزایی میدونم، اون خاصه منظورش این بوده به یاد خدا باش و از طریق چارده معصوم به یاد خدا میرسی، باید این روایت میخون، ذکرنا ذکر الله، این فرمایش امام صادق در وسائل شیعه جلد 11 ابواب افعال معروف، روایت بنویسی ذکرنا ذکر الله. حالا یک سرسوزنش این فرمایش عالم یکی بنده خدا گفت، اسم آقا رو هم نبری، این یک سرسوزن از او فرمایش امام صادق، یعنی یه مصداقش، اشکال نداره، کار خوبیه، یه مصداقش.
فقط راه رفتن؟
آره دیگه، اگر بشینه که دیگه بدتر شد دیگه، بشینه یه چشترانی بیمی میکنه، یه چشترانی بیمی میکنه، یه جوک میپرونه، بس ستایشون با هم میخندن، بعد کم کم ناز میکنه، بعد کم 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 اینی بله شیطان میشه عامل سوم فاتح اشتن فهمید بله؟ نه مؤنث، لذا گفتم هر مدل باشه، چه بد باشه چه خوب، چه محرم چه نامحرم، نه مطلقه مطلقه. مطلقا اشتباس که گفتم، عام استیعابیه. نکن عمو جون نکن. و المشیو بین امرأتین، امرأتین دوتا خواهرت باشن، پدر دوتا مادر جان داره، یکیش مادر خودته، یکی هم مادر این داداشه، یکی برادر ناتنیت. مثلا مثاله فرق نمی کنم، امرأتین عام استیعابیه، دوتا مادر، دوتا خاله، دوتا نمیدونم خواهر، دوتا عمه، فرق نمی کنه، چند تا عمه. اینی که تو روایاتش یه دانی زیاد گفتگو نکن با زنان که این کم میشه یا فاتح خیلی داره زب میشه، نمیتونم بیشتر حرف بزنم. حالا این روایت نگاه کنیم، یعنی از عقل فعال کاربردی میافتی غلبه احساسات بر تو بیشتر میشه.
یک سوال دارم، این مثلا یکی از 4 تا دختر داره پسر نداره،
خب نشته باشه،
من میخوام بگم که
خب بین اینا را نره، مثل بچه آدم با اینا حرف بزن.
خب همین حافظه شکر میکنه، از این طرف میگه دختر
نه، میگه بین اینا را نره. خب بابا حواست کجا؟
اون مراوده با زنا میگه
که مراوده که حرامه.
نه محرماش چه جور دختر
محرم هم مراوده حرامه.
نه منظور از صحبت و
صحبت میشه گفتگو، این میشه مشافه، این میشه مخاطبه، این حلاله.
ولی
به شرطی که نه، به شرطی که چی؟ خوف ریبه نباشه. نمیدونم حرفام میفهمی یا نه. آقا این دخترمه، این عروسمه، از نظر شرعی فقهی چیه؟ بلا تشبیه، از نظر شرعی فقهی حلاله. گفتگو با اینا حرومه؟ نه حروم نی. اما اگر با دخترش حرف میزنه تحریک شعبانی میشه، ولی هر زنه با دخترش حرامه.
اصلا
از تعلیم بیمست که میدونم بینشون را بره مکروه،
بایشون میگن که با
زنها
زیاد
میشین،
این هر
روز
کم میشه.
بله لذا باید روابط عمومی سالم باشه، نه که 3-4 سال میشه با این هر کسی خوش یه چرت پرت میگه. بابا عمرت داره میره، چی گیرت اومده؟ تو خیاطی؟ نه. پولک دوزی؟ نه. منجوق دوزی؟ نه. گلبافی داری؟ نه. چی خاله زنگ بازی خود دارم میبین؟ وسط اینه اوسی چی نشستی؟ ناراحت نشینا. حالا اگر بین اینا را بری چی؟ بازم بده. نه امو جون، باید چیکار کنی معاملا؟ تقدمی، تأخری، یه بار با ای را میری، یه بار با ای را میری، مشافهه، گفتگو، دایلوگ. خیلی اینا مهمه معاملا، بیشتر نمیخوام توضیح بدم. بله؟ آره مش یعنی راه رفتن،
حرکت در یک مسیر موافقه یا صرف عبور هم معنا باشه؟
عبور هم باشه باید احتیاط عملی کن،
باشه احتیاط، یعنی از ظهورش در همون مسیر موافقه دیگه. بله احتیاطش اینه که ولی بینشون
آفرین، احتیاط عملی شخصیه منجر به اصل و حرج هم نمیشه. درست مومنه چی گفتن؟
روزه های زنانه پس
لذا چی؟ لذا چیه مؤمنا؟ لذا تو روایات شیعه چیه؟ میگه پرده باشه که این گوینده اونا رو نبینه، اونا هم گوینده رو نبینن، از این دری بیاد که میخواد صحبت کنه، نه دری بیاد که وسط زنارت چه. بذار این دهنم بسته باشه، زمان تقیه است. ولی خواستم بگم روایات اهل بیت میگه حتی اگر گوینده کور مادرزادم باشه، حالا وقتی نامحرم است باید پرده بندازی. خب تو این کوره، اما این زنا که کور نیستن، ولی میگه بازم پرده باشه. ناراحت از من نشینا، خیلی وضع دینیم درامه به ما چه. پس در مقام تقیه جاذبت قوی باشه، فعلا نصف جمعیت ایران رو از دست ندی که غرب و شرق فریبش ندن. این حکم ثانویه، جاذبت قوی تر باشه که نره حرف غرب و شرق گوش بده. حالا شما حاج شیخ محترم حسینا صحبت، این حکم ثانویه. اگر نه باید چی؟ پرده باشه. این حکم اولیه. هیچ جرایان نمیشه، ناراحت نشینا. خب اینم والمشی و بین امرأتین، خیلی چیزا اصلا رعایت نمیشه. مومن خونه خودمه، دختر خودمه، بابا هرچی میگی راست میگی، محرممه. خب بابا راست میگی، اما اینکه دخترت میذاری اینجای پات که میخوای بچه‌ت بخندونی، این همه روایات داریم دختر و زن سوار سرج نشه، یعنی سوار چیزی نشه که پاشو دوور بندازه، یعنی سوار زین نشه. حالا زین چرخه یا موتور؟ این مسخره بازی ها چیه تو خیابون؟ حالا این مردم نفهمن، اما اینایی که دوست دارن سرباز مولا صاحب زمان باشن، سوار موتور میشن، ناموسشان پشت ترک موتورشه. شوخی نمیکنن مؤمنا، نمیخوام حرف بزن. حالا روایات میگه سرج سوار نشن، یهیجن للبقیه. مسائل شیعه جلد 14 تو آداب سفر، مسائل شیعه جلد 9 مؤمنا اینجوری شده. و میگم چرا آجا این حرف گوش نمیکنه؟ خب بابا جون وقتی تی این لباس میبینه رو موتور، پشت موتورش هم ناموسیشی گشته، پاش دوبر گشته اینا، ها موازه باش چادر لای زنجیر نره. اینه میبینه که بدن زنش آسیب نبینه، اما اینه نمیبینه که تحریک شهوانی میشه در اثر استکاک با زین موتور، و اگر زن تحریک شود به قدری قدرت پیدا میکنه که پشت 10 مرد و زمین میزنه. تو که یه مرد حلالشی، اون 9 درجه شهوت اضافیش چه بلایی به سر ناموست میاد؟ اینه نمیبینی، اما اینا رو معصوم گفته و روایات داریم. توقع از مردم نیست، توقع از این کساییه که نون امام زمان میخورن، شهری میخورن. نمیفهمه؟ من بعضی رو موعظه کردم، مؤمنا گوش نمیکنن. هرچی گفتم آقا حرف من گوش نکن، فهمه باشه امام صادقت، بازم گوش نمیکنن. حالا معصوم قریبه یا نه؟ قریبه، پولشه میخورن، حکومتش هم میکنه، دخترم هم میاد تو پارک چرخ سواری هم میکنه. خیال میکنم بهترین آدم، حالا هم که جیم فنگ شده رفته آمریکا، عجب دختر ناقلایی. به ما چه؟ حالا سواد نداریم، خراب میشه همه چی. و طرح القملت حیتن، این که مؤمنا شپش، کنس، ساس، هر بدبختی، یعنی موجودات حشره‌ای کوچیک مرموز که نیش اینها انواع بیماری ها میاره، از جمله تب کنکو میاره که تا 3 روز آدم میکشه، یا مثلا میزنه مثلا پشه، مثلا سالکه یا پشه خاکیه مثلا، و مانند اینا شپش، ساس، و مانکنه. حالا اینا مومن ها موجودات چی هن؟ موزی مرموز هن، چون بیماری های عفونی شدید میارن، گاهی منجر به مرگ آدم میشه، انواع عفونت های خونی میاره. حالا اگر آدم مثلا، یه مثال، حالا اگر آدم مثلا چیکار کنه این کنه یا شپش رو که زنده است اینجوری از او پوستش بکنه و بندازه رو زمین، فعیزم تو میدونی سالمی یا خونت آلوده نیست؟ اقلا میکشتی. حالا اینجاز اینجا رو زمین، از این میره رو بدنه، رو بدنه، رو بدنه. حالا یه مطمئن میبینی آلودگی های خونی زیاد میشه. حالا اگر این شخص بیماری های مصری واگیر داره، مثلا دیگه فرض کن بیماری ایز داره، اچ آی وی فعال، یه بیماری ویروسیه، حالا این کنه یا شپش آلت بدبختیه، اینه میکنه زنده میندازه اینجا، این میپره رو بدن دیگری، این بنده خدا بی خود و بی گناه مبتلا به ایز میشه. اگر هپاتیت بی ویروسی داشته باشه که واگیره، هپاتیت بی ویروسی چی؟ اونم همجور میشه. خواهم روایت امام صادق بگم، آخرین پیشرفت های علمی تازه میخواد یه چیزکی بفهم. امام صادق فرموده نه تنها حافظت ضعیف میشه، این بدبختی به سر بقیه هم میاری، حافظه بقیه هم ضعیف میکنی، و همچنین بیماری های مصری دیگه میاره، مثل ایدز، مثل اچ آی وی فعال، مثل هپاتیت بی و چیزهای دیگه. مؤمنا آنفولانزای پیشرفته، سارس و مانند اینا، یکی دوتا نیست مؤمنا، تو بحث بیماری های ویروسی مصری با اینکه ما در اسلام بیماری مصری نداریم تا آلودگی مصری و اپیدمی داشته باشیم. لا عدوا فی الاسلام، در اسلام بیماری های مصری نیست. من از روی جهل یا قفلت یا دست پا چلفتی یا عدم عمل کردن به وظیفه هم خودم رو مبتلا میکنم هم بقیه، مقصر خودم. و طرح القملت حیتن، افکندن شپش یا مثلا موجود مرموز دیگه زنده رو بدم هم میندازه. آه اصلا زالو، چه زالو سمی باشه چه زالو طبی، مثلا تو جنگل و مرتع میری انواع زالوهای سمی هم همجور که داری از کنار درخت ها میری اینجاد میسوزه ایجاد میسوزه، مثلا پاچه شربات میدی بالا میری اه زالو اینجای پات، خواه این انداختی رو زمین باید بکشیش، حواسش نیم خواه خواهش نجات بده میندازه، اه ای چه زشته ای چه زشته میندازه. باز یه بنده خدایی دیگه که داره رد میشه میره رو بدن اون بنده خدا. اکثر مردم این کار میکنه. و ترحل قملت حیته، زالو سمی آدم میکشه هم مومن یادتون باشه، غیر از زالو طبیه. حالا شما متخصص زالو درمانی هستی، اینجا که زالو از زالو طبی هم هر رو بدن مردم ورداشتی هم باید بندازی تو سطل آشغال، چجوری بکشیش؟ یکم روش پودر نمک بریز میگه تق میترکه، اینجوری بکشیش، دست نمیزنی یا دمپایی بزنی. پس این زالو طبی که رو بدن مردم ورداشتی انداختی تو سطل آشغال یکم روش نمک بریز، وقت فاتحه زالو طبی خوندیدی کشتیش دیگه تموم شد. زالوهای طبی یک بار مصرف، حتی برای بدن یک فرد یک بار مصرف، از اینجا برداشتی نمیتونی جای دیگه بذاری، بندازش میکشی. یکی دیگه زالو طبی، اینا رو خیلی حواستون جمع باشه مؤمنا. خب و الحجامت و فنقرته، در گودی گردن بین مخچه و بین بصل و نخا و مخچه، یه قوسی که تو گردن است، اینجا حجامت کنی به نوع حجامت تر، حافظت بسیار ضعیف میشه. بل حجامت و فی النقره، آخریش از این نقطه چیه؟ بل بول و فی الماء الراکده، دستشوی کوچیک کردن در آب راکد، لگن حموم، وان حموم، حوض، استخر، برکه، چشمه‌ای که دورش محدوده، آب ور میدارن، آب سر جاش میاد، سرریز آب نداره، یعنی چشمه سار نیست، رودخونه‌ای که محدود کردن یه بر برای خواهش مومنا سنگچین کردن. پس اینا همه چیه مکروهه، علاوه بر بیماری های چشمی و عفونت های پوستی و نارسایی برونشیت ها، التهاب های حبابچه های هوایی ریه، حافظت هم ضعیف میشه.
بول در حمام
مکروه.
از همین صنفه یا از
نه، اگر سر نافه بول کنه دلیل بر کراهت نده، نافه حمام. اما اگر چی؟ اگر زیر دوش بول کنه، چون حمام از حمیم میاد، حرف شیخ انصاری بود، حمام از حمیم میاد، یعنی جایی که آب داغه، پس اگر جایی که زیر دوشه ادرار کنه مطبوع کنه این مکروه. اما اگر سر نافه حمام باشه، یعنی کنیف، یعنی چاه توالت، کنیف بئر میشه چاه آشامیده، اگر سر کنیف دستی کوچیک بذار کنه نه دلیل بر کراهت نداره. گرچه یه سری نارسایی ها داره مام، از جمله بدبویی پوست بدن، آدم جایی که دستشوی کوچیک بازار کرده اگر زیاد معطل کنه پوست بدنش بوی بد میگیره. اینا یادتون باشه چی میگه، اینا تو روایات ده. حالا مباحثه ما از این حیث مکروه نیست، اینم نظریه شیخ الانصاری. اگر بگی آقا نمیخواد دقت عقلی کنی و ملا لغتی باشی به متفاهم عرف عام، حالا فرق نمیکنه هر جای حموم بخوای دستی کوچیک بزرگ کنی میشه مکروه. حالا اینجا روایت خاص ندیم، روایاتمون مطلقه، یشتم و ما الف قید. حالا قدر متیقنش چیه؟ زیر دوشه که مکروه، که محلی که زیره. بخوای اصالت البراءه جاری کنی، شک در اصل تکلیفه، میگه قسمت کنیفش اشکال نداره. بخواد احتیاط عملیه شخصیه کنی به متفاهم و عرف عام، میگه کلن تو حموم نباشه. اینم مال این، اینم حکم اولیش. هم اگه حکم ثانوی باشه، کسی مریض باشه و یه خورده اینا باید توالت فرنگی بشه، اشکال نداره، حکم ثانوی. هوا سرده، اینا تب کلیه داره، درد گرده داره و و استخون درد داره و و و، حالا اینجا مجبوره با آب بلند طهارت بگیره، نمیتونه تو توالت بیرون طهارت بگیره، اونا باز همه حکم ثانویه. الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. اینم این روایت چند تا سند داره، مؤمنا خصال شیخ سطو، همچنین جلد یک صفحه 422، همچنین بحار طبع بیروتی جدید جلد 3 صفحه 245 حدیث 2 و طب الائمه علامه شبر صفحه 195. انشاءالله بحث کلیه و بحث‌های دیگه از سوالاتی که مطرح شده تو بحث زاج و مانند او انشاءالله فردا.
اللهم صل على محمد.